پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب، با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. امروز با موضوع سواد مالی بازنشستگان گفتگو میکنم با دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و مهندس علی علی دوستی، مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی.
چیزی تو دنیا یه چرخه عمر داره، مثل عمر همه ماها. پشت سر بهار و تابستون زندگی، پاییز و زمستونی هم در راهه که باید خودمونو براش آماده کنیم. بعد از جوانی و روزهای سلامتی و پر انرژی بودن، ایام عیالواری و مریضی و ناتوانی از راه میرسه. از شور و انرژی و کار دوران جوانی، نه فقط برای جبران هزینه‌های روزمره زندگی که برای کرور خرج‌های روزهای پیری باید استفاده کرد. این خطای ذهنی ما آدم‌هاست که فکر می‌کنیم همیشه در روی یه پاش نمی‌چرخه. چون رسد پیری، 200 علت شد. دوره بازنشستگی و از کار افتادگی دوره خرج و هزینه‌های بسیار و توان اندکه. هزینه دانشگاه و ازدواج و جهیزیه و خونه بچه ها و هزینه رفت و آمد و مهمانداری ها، هزینه درمان و هزار هزینه ریز و درشت دیگه. در این حال که توان کار کردن و پول درآوردن خیلی کمتر شده. روی حقوق بازنشستگی هم خیلی کمتر از اینا میتونیم حساب کنیم. سواد مالی بازنشستگان یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که باید خیلی قبل تر از دوران بازنشستگی به فکرش باشی. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدین. به واقع همینطوریه، یعنی من هم تلقیم اینه که دوره طلایی زندگی آدم دوره بازنشستگیه، ولی وقتی تعریف میکنیم میگیم بازنشستگی، شاید تصویری که تو ذهنمون بیاد تصویر اواخر عمرمونه و شاید مثلا یه مدت خیلی محدودیه، ولی واقعا توی میانگین هایی که من مطالعه میکردم حتی تا 20 سال 25 سال دوران بازنشستگی محسوب میشه و خودش یه عمره، واقعا یه دوره است. جناب آقای دکتر کمیل گودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنون میشم توضیح بفرمایید که ضرورت پرداختن به مسائل مالی بازنشستگان چیه و سواد مالی در این زمینه چه صحبتایی داره؟
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام عرض میکنم خدمت آقای علی دوستی.
علیکم السلام.
عرض کنم خدمتتون که سواد مالی یک موضوع عمومی برای همه است و برای تمام گروه های مختلفی که در مردم میشه بهش فکر کرد، مثلا گروهی مثل زنان سرپرست خانوار، دانشجویان و از جمله یکی از گروه ها بازنشستگان. ضرورت پرداختن به مدیریت مالی در دوره بازنشستگی از اونجاست که یک، همون جوری که فرمودید، دوره بازنشستگی واقعا دوره کوتاهی نیست. ما ممکنه تلقیمون بگیم خب 5 سال 6 سال یه جوری میگذرونیم، ولی واقعا این دوره بعضی وقتا به اندازه دوره کاریمون هم هست، یعنی 30 سال دیگه هم هست، یعنی انگار که یک بار دیگه ما یه دوره کاری دیگه رو داریم پشت سر میذاریم و به مدت 30 سال باید همون مدیریت دخل و خرج رو داشته باشیم. ضمن این که متفاوت با 30 سال گذشتهش چند تا اتفاق میفته. اول اینکه ما بازنشسته میشیم، یعنی دیگه فعالیت شغلی نخواهیم داشت به معنایی که از محل شغلمون درآمد داشته باشیم، مگر اینکه بخوایم یه شغل دیگه‌ای دوباره برای خودمون دست و پا بکنیم، که اینم یه مسئله توی بازنشستگیه، مسئله جدی هم هست. خب توان اون دوره جوانی بین 20 تا 50 سال یا بین 30 تا 60 سال رو نداریم، یعنی نمیتونیم از ظرفیت‌های جسمیمون که حالا میتونستیم بعضی وقتها 10-12 ساعت هم کار کنیم استفاده بکنیم. این ظرفیت درآمدزایی ما رو کاهش میده. از یه طرف دیگه معمولا در سن بازنشستگی بچه هامون هم به سنهای هزینه دار شدن رسیدن، حالا چه ازدواجشون رو بگیریم، برای پسرمون باید یه خونهی تهیه کنیم، نمیدونم بر اساس رسوم ما برای دختر جهیزیهی تهیه بکنیم، یعنی هزینه هامون اونجا بیشتر شده، خانواده گسترده تری خواهیم داشت در طول سالهای بازنشستگی، نوه میاد، نوه ها ممکنه تو دوره بازنشستگی ما حتی ازدواج بکنن، رفت و آمد ها ممکنه بیشتر بشه، هزینه های درمانیمون خیلی طبیعیه، کسی که عمرش بالا میره هممون این مسیر رو میریم، یعنی چیز خیلی عجیبی نیست که بگیم که هزینه های درمانی دوره بازنشستگی افزایش پیدا میکنه. ممکنه در اون 30 سال اولی که داریم کار میکنیم سالی یه بار دو بار پامون به درمانگاهی بیمارستانی باز بشه، ولی تو دوره 30 ساله دوم که دوره بازنشستگیمونه این موضوع خیلی جدی تره. ضمن این که به هر حال دیگه کار هم نمی کنیم، دوست داریم یه تفریحی داشته باشیم، یه سفری بریم، یه اوقات فراغتی، همه اینا باعث میشه که ما یک مدیریت مالی خاصی رو برای این دوره در نظر بگیریم. یعنی به محض این که ما بازنشست میشیم و احتمالاً یه پولی دریافت میکنیم که خیلی متفاوت تر از پول حقوقمونه، با اون میخوایم چی کار بکنیم، این دوره 30 ساله رو چه جوری میخوایم طی بکنیم، اینها سوالاتیه که پاسخش در سواد مالی بازنشسته.
بله ممنونم از شما جناب آقای مهندس علی دوستی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون میشم اول صحبتمون رو با این شروع کنیم که حالا اصلا بازنشسته کیه، بازنشستگی چیه، دقیقاً چه تصویری تو ذهنمون باید داشته باشیم ازش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی آقای دکتر. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به چند منظر میتونیم به بازنشستگی نگاه بکنم. دوست دارم اول عرایزم این بحث رو مطرح بکنم، آیه معروفی که هممون شنیدیم که فإذا فرغت فانصب، تفاسیر زیادی شده. مقام معظم رهبری تفسیری دارند ذیل این آیه که ما توی اسلام خیلی بازنشستگی معنی نداریم. روایتی هم از حضرت امیر نقل میشه در رابطه با سراغ گرفتن از یک فردی که هر روز مسجد میومد و توی مسیرشون مغازه این فرد رو میدید و سراغشون رو میگن که چی شده و حالا ایشون رو نقل میکنن که دیگه تصمیم گرفته شغل رو کنار بذاره. پس تلقی بازنشستگی به عنوان توقف کامل فعالیت‌های شغلی رو شاید بتونیم بگیم با این دوتا مقدمه خیلی مختصر میتونیم بگیم توی دینمون خیلی بهش توجهی نشده. اگه بخوایم به لحاظ قانونی بهش توجه بکنیم، خب شرایط قانونی مختلفی داریم، شرایط سنی حسب سنوات کار، حسب رسیدن به سن، بین زنان و مردان، بازنشستگی پیش از موعد و خیلی موارد دیگه توی قانونمون. حالا اختلافات جزئی هم معمولا بین این بیش از 10 صندوقی که توی کشور به طور جدی داریم هست. بعضا الگوهای سن فرد رو دارن، بعضا الگوهای سن شغلی رو دارن و متناسب با اون فرد وارد یک فصلی از زندگی میشه که این فصل زندگی برمیگردن به همون نگاه قانونی که تو این فصل زندگی که تا الان مقید بوده با یه رسم خاصی کار بکنه، با یک فرصت خاصی رو توی محیط کار بگذرونه، دیگه نیست، این قید رو نداره. خب برای اون فرد قاعدتا فرصتهایی رو خلق خواهد کرد و قاعدتا محدودیتهایی به وجود میاد. به دوره بازنشستگی یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، یعنی ما دو تا منظر رو عرض کردیم، یه منظر دیگه هم میشه نگاه کرد با حالا نگاهی که آقای دکتر مقدمه که آقای دکتر گفتن که یک جنس درآمد و حقوق بازنشستگی، که خب ما به حقوق بازنشستگی میتونیم یک نگاه بیمه‌ای داشته باشیم و یک نگاه اجتماعی، یک نگاه حالا شاید به تعبیری حتی بتونیم بگیم حمایتی. این هم یه منظر دیگه ایه که ما باید بهش نگاه بکنیم، یعنی رفتار ما توی حوزه بازنشستگی به خصوص توی حقوق بازنشستگی وابسته به یکی از سازمان‌ها خیلی رفتار صرفا اقتصادی نیست، یک رفتار اجتماعی متأثر از مؤلفه‌های اقتصادی و حتی شاید توی خیلی جاهای دنیا رفتار سیاسیه. بالاخره صندوق‌های بازنشستگی دچار حجمی شدن که میتونه کشورها رو دچار چالش بکنه. خوبه که توی خلال صحبتامون به همه این موارد اشاره بکنیم. بخوام یه جمع‌بندی بکنم از این موضوع بگذرم، طبق قانون ما به یک دوره از شاغلی میگیم که فراغت از شغل ایجاد شده، پایان دوره شاغلیه و توی اون دوره از اون دوره به بعد ارتباط مستقیمی با شغلمون نداریم و به نوعی داریم از تلاشی که در سنوات گذشته به واسطه خدمت، به واسطه شغل کردیم، میخوایم از مزایای اون بهره‌مند بشیم برای مدت باقی مونده عمر افراد.
خب یعنی صرفاً یک عدده، یعنی سن و سال و سوابق و سنوات کاره، یا نه ممکنه به ناتوانی اشاره داشته باشه، به یک موضوع دیگه اشاره داشته باشه؟
عرض کردم بازنشستگی به صورت نرمال صرفاً توی حالا طبق قانون یا سن 30 ساله، ببخشید 30 سال سن خدمتیه، یا سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای خانم هاست. اگر بخوایم به بعضی از صندوق ها اشاره بکنیم، اونا بعضی سنشون بیشتر هم هست، سن حدود 70 سال و 65 سال هم نقل میشه، ولی 30 سال خدمت توی دو تا صندوق، توی صندوق های اصلیمون توی کشور 30 سال خدمت مبنای بازنشستگی.
در مورد این صندوق ها هم اگر میشه توضیح بفرمایید، صندوق یعنی چی، نهاد خاصیه، چه جوریه، متولی بازنشستگان در واقع کیه توی کشور؟
ما برای تأمین مخارج شاغلین در زمان بازنشستگی بخشی از حقوقشون رو ذخیره میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم که بتونن این مخارج بازنشستگیشون رو تأمین بکنن، یعنی یک سرمایه بین نسلی به وجود میاد. مختلفه، تقریبا مشابهت داره توی اکثر صندوق ها ولی مختلفه. این سرمایه معمولا، این کسر معمولا بین شاغل و سازمانی که شغل رو تأمین میکنه یا کارفرما تقسیم میشه، تسهیم میشه بین 7%، 23% تا 9% سهم شاغلی معمولا متغیره. البته باز تو صندوق مختلف این تغییر میکنه، یعنی یه چیزی بین 27-8% تا 30% حقوق فرد به عنوان ذخیره برداشته میشه و یک صندوقی توی سنوات مختلف از این سرمایه استفاده میکنه، با این سرمایه کار میکنه و تلاش میکنه ارزش افزوده ایجاد بکنه برای سنواتی که فرد دیگه قرار نیست فعالیت شغلی داشته باشه.
ارزش افزوده یعنی سرمایه گذاری مثلا؟
بله، سرمایه گذاری تو پتروشیمی ها، توی بانک ها سهام میگیرن، سرمایه گذاری میکنن، همه جای دنیا هم به این صورت هست. یعنی اندوخته شاغلی رو تبدیل میکنه به یک سرمایه بیشتر و متناسب با اون سرمایه بیشتر به دنبال تأمین حقوق افراد هست در دوران بازنشستگی.
و طبیعتاً این فقط برای کارمندان مطرح میشه یا کسایی که خیشفرما هستن کسب و کاری؟
نه، کسایی که خیشفرما هستن کسب و کار خانگی دارند، حتی کسانی که مغازه دارند و خیلی از اینایی دیگه، نه همه میتونن توی صندوق تامین اجتماعی برن و خودش رو بیمه بکنن و کسور رو پرداخت بکنن. تو اون قوانین یه خور متفاوته چون فرد خودش خیشفرما، کسور رو پرداخت بکنن و متناسب اون از بیمه بازنشستگی استفاده بکنن. یعنی رفتارمون میتونه رفتار بیمه‌ای باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. یکی از سرفصل‌های سواد مالی بحث کاریابی و درآمد هست. فکر میکنم آقای دکتر بد نباشه یک اشاره‌ای داشته باشیم به انواع سبک‌های شغلی که مد نظر هست و طبیعتاً بعد از اون ببینیم که هر کدوم از اینها برای دوران بازنشستگیشون باید چه تدابیری داشته باشن.
بله، با تعبیری که جناب علی دوستی داشتن خوبه این سه تا تفکیک رو بکنیم. یکی این که ما دوره بازنشستگی آیا واقعا دوره فراغت از شغله، یعنی دیگه ما هیچ کاری نباید بکنیم با توجه به طول دوره زمانی و فرهنگ کار در ما در ایران. در واقع ببینید، فرهنگ کار در تمدن غربی یک سری مفاهیم با خودش شکل داده. مثلا میگه که شما 8 صبح میری تا 4 بعد از ظهر کار میکنی و 4 بعد از ظهر دیگه اوقات فراغتته. یعنی این اوقات فراغت یک مفهوم تمدنیه که گفته کار یک شر واجبیه، به هر حال باید کار بکنی، علایق و لذت ها و اینها رو در یک اوقاتی که فارغ از کاری انجام میدی. و الان مثلا فکر کنیم مثلا خواجه نصیرالدین طوسی که اوقات فراغت نداشت، کار و تفریح و همه اینا در هم تنیده بوده. البته رویکردهای جدیدی به کار در غرب هم هست که میگه اصلا کار تفریحه، یعنی به اون روایتی که از حضرت امیرم داریم نزدیک میشن که کار کردن تفریح مرده، که میگه آقا برو سراغ علایقت و اصلا اوقات فراغت اینجا معنا نداره، اونقدر در هم تنیده است که همون چیزی که از تفریحت لذت میبری از کارت هم لذت میبری. خب این تعارض کار و اوقات فراغت رو شما در نظر بگیرید با همین تفکر تمدنی در مورد بازنشستگی که میگه 30 سال حالا کار میکنی و 30 سال آینده بازنشست میشی، دیگه نمیخواد کار بکنی. چرا؟ چون اون تصور داشته کار یه شر واجبه، کار چیز خوبی نیست، بلکه اصالت با اون لذت بردن برابری اوقات فراغت میاد، بازنشستگی هم میاد. خب ممکنه این ابزارهای این تمدن وارد زندگی ما شده باشه و همینجوری هم هست، یعنی میگیم خب دیگه الان کار من تموم شد، دیگه کرکره کارو بکشیم پایین، دیگه الان باید تفریح کنیم. با این تصور قطعا حقوق بازنشستگی جواب نمیده، خیلی هم اتفاقا ما رو به دردسر خواهد انداخت. ولی میشه با اون تفکری که در حوزه تمدنی ما وجود داره، تمدنی ایرانی اسلامی، که اون کارگری هم که تو یزدم مثلا سفال درست میکرد 80 سالش هم بود باز همین کارو میکرد، اصلا بازنشستگی نداشت، عشقشون کوزه‌گری و نمیدونم کاسه و پارچ و اینا ساختن بوده. خب حالا تو این آیا میشه این از این ابزار استفاده کرد در این حال این فرهنگ رم داشت؟ بله، یعنی حالا جناب علی دوستی که متخصص ترن توضیح بدن اون جنس این درآمده بیمه‌ای اقتصادی اجتماعی یا سیاسی رو برامون بگن. ولی من عرضم اینه که ما 5 سبک شغلی داریم که میتونیم تو دوره اولیه شغلمون یکی از این سبک‌ها رو انتخاب کنیم. مثلا خیشفرما باشیم خودمون، یعنی برای خودمون کار بکنیم، یا استخدام باشیم، یا کارآفرین باشیم، یا ساعتی مشاوره‌ای باشیم، یا پیمان کار باشیم. در همه این موارد هم معمولا یه بیمه‌ای برای ما رد میشه، یعنی مثلا جدیترش تو استخدام صورت میگیره. حالا تو خیشفرمایی ممکنه خودمون به انتخاب خودمون بریم، یا تو کارآفرینی هم همینطور خودمون برای خودمون مبارزه میکنیم. ولی این 5 سبک شغلی یه کار رو ممکنه یه زمینه شغلی داشته باشیم. حالا میشه تو دوره دوم، یعنی همون دوره بازنشستگی، اون 30 ساله دوم سبک شغلیمون رو تغییر بدیم، نه اینکه شغلمون رو کامل تغییر بدیم. مثلا 30 سال یه کاری میکردیم، حالا بگیم یا علی بسم الله 30 سال دوم میریم یه کاری دیگه میکنیم. خب ما 30 سال توی کاری توامند شدیم، چم و خمش رو یاد گرفتیم، مهارت‌هاشو بلدیم. اگر بخوایم نو رها بکنیم خیلی دشواره تا بیایم توامند بشیم توی کار دیگه. یعنی بیایم تازه یاد بگیریم که یه کار دیگر رو چجوری باید انجام بدیم، 10 سالم اونجا ضرر بدیم و ریسکاشو همه رو ما بپذیریم، چون کسایی که واردن که معمولا ریسکا رو ازش اجتناب میکنن یا مدیریت میکنن، تازه واردان توی بیزنس معمولا ریسکا بهشون برمیگرده. خب این خیلی دشواره. پس توصیه کلی سواد مالی اینه که اون سبک شغلیو که داری میتونی تو دوره 30 ساله دوم یا دوره بازنشستگی سبکو تغییر بدی. مگر مثلا اگر توی حوزه استخدام بودی، حالا بیای تو همون حوزه کارآفرین بشی. اگر توی حوزه کارآفرین بودی، حالا میتونی اون کسب و کارو بفروشی، بری به عنوان مشاور به یه بیزنسی شبیه خودت مشاوره بدی و درآمد خیلی بیشتری هم داشته باشی. پس یکی از راهکارها این تغییر سبک شغلی میتونه تو دوره دوم بازنشستگی باشه. نه لزوما اصلا تغییر در واقع یه نقطه عطف بذاریم اونجا رو، یه تغییر خیلی شدید و پرتنش برای خودمون تو اون وضعیتی ایجاد بکنیم که لزوما توانایی مدیریتش هم نداریم.
بسیار عالی، یک میان برنامه میشنویم و برمیگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
این میزان توجه به پول یا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
بله، در صحبتاتون اشاره کردین، آقای علی دوستی هم اشاره کردن، اینکه حقوق بازنشستگی جوابگو نیست برای اون دورانی. مقدار در مورد این صحبت کنیم، اصلا چجوری محاسبه میشه این مستمری، چرا کم میشه، چرا میگیم جوابگو نیست و چرا سبک شغلیمون رو عوض کنیم که درآمدی داشته باشیم الی آخر.
نوعا به دو صورت حقوقای بازنشستگی محاسبه میشه، به اصطلاح روش DB و DC، که به نظرم خیلی وارد موضوع نشیم و منجر به اطاله کلام میشه، ولی در حال حاضر توی کشور معمولا باز به دو تا روش میانگین 24 ماه آخر زب در یه ضرایبی که حالا در رابطه صحبت میکنیم و ضریب گروه شغلی ضرب در ضریب ریالی سال حقوق بازنشستگی تعمیم میشه. به هر حال حقوق بازنشستگی توی به خصوص ارگانهای دولتی و لشکری متأثر از جایگاه، سابقه، مدرک، موقعیت شغلی افراد هست و این بر اثر سوابقی که فرد کسب کرده، درجه هایی که کسب کرده، احیانا اگه تشویقاتی که داشته، رتبه شغلی که کسب کرده، میتونه حقوق بازنشستگی در حقیقت خودش رو رقم بزنه.
بسیار عالی.
البته با توجه به نگاه حمایتی خوبی که دولت در وسع خودش، بهتر بگیم به بازنشسته، داره، سعی میکنه این حقوق رو به صورت ماهانه به صورت سالانه متعادل هم بکنه. یعنی جنس الزاماً یک حقوق ثابت منطبقه بر یک روند نیست. معمولا تطبیق هایی که به صورت سالانه متأثر از تورم و شرایط اقتصادی به این حقوق تعلق میگیره، تعیین کننده درآمدهای بازنشستگان هست. توجه کرده باشید خیلی بازنشستگان علاقمند به اخبار این حوزه هستند، خیلی رصد میکنند که نمایندگان چی گفتن یا چه اتفاقی توی مجلس داره میفته برای تصویب حقوقشون.
بله کاملا درسته. خب دیگه چه هزینه هایی در دوران بازنشستگی اضافه میشه در مقایسه با شرایط وضعیت عادی که الان ما داریم طی میکنیم؟
یه بررسی بامزه با هم بکنیم اگه اجازه بدیم.
بفهم.
خیلی خوب.
اگر فرض بکنیم که به طور متوسط با توجه به قوانینی که توی کشور هست خواهش بکنم شما هم همراه من یادداشت رو با هم بریم. فرض بکنیم که ما 27-8 سال متوسط سابقه کاریمون باشه، چه سنی بازنشسته میشن؟
48 سالگی.
48 تا 50.
بله.
درسته؟
بله.
سن متوسط ازدواج توی کشور ما چنده؟ آمار حدود سال 90 گرفتم 23-4 سال بود.
23-4 سال. خب
خیلی. معمولاً آدم‌ها چند سال بعد از ازدواجشون بچه دار میشن؟
به نظرم 3 تا 4 سال معمولاً.
میخوام باز یه خورده کمتر حداقل رو حساب بکنم. من 2 سال رو حساب می‌کنم. خوبه؟
بله.
یعنی اگر فرد 26 سالگی بچه دار شده باشه، توی 48 سالگی فرزندش چند سالشه؟ فرزند ارشدش
22 سالش.
22 سال. متوسطه، اینو آمار دیدم دقیق اومدم خدمتون، متوسط جمعیت تحت پوشش بازنشسته های ما غیر از همسر 2/3 فرزند در آستانه بازنشستگی. یکی دو تا صندوق رو دیدم، 2/2 تا 2/3. یعنی فرض کن فرزند دوم هم برم، اختلاف فرزند متوسط رو چند در نظر؟ 4 سال خوبه؟
خوبه. بعد 3 تا 4 سال.
3 تا 4 سال، یعنی یه فرزند حدود 20 سال 22 یکی دو ساله دارن،
یه فرزند 18.
یه فرزند 18 ساله. پرخرج ترین زمان زندگی یک فرزند چه سالیه؟ چه سنواتیه؟ من اینو میخوام با اجازهتون من بگم. از زمان نزدیک شدن به کنکور تا زمان جدا شدن، اشتغال و ازدواج.
بله.
چه سنی اتفاق میفته؟ بین 18 تا 25-6 سالگی. بگذاریم الان اگر بچه خوبی داشته باشیم و ایشون بخواد درس بخونه، تا 27-28 سالگی هم خیلی وقتا تحت پوشش پدر و مادر. یعنی ما زمانی که فرد رو وارد آستانه بازنشستگی میکنیم، اوج هزینه های زندگیشه.
بله.
اینو از یه طرف یه گوشه داشته باشید، بذاریم کنار. میخوام طبق قانون یه روندی رو از اون سمت بیاییم با هم جلو. فرض میکنیم متوسط 24 ماه آخر حقوق رو در نظر بگیریم. فرض بکنیم اگر الان بخوام در مورد خود من متوسط، خودم بخوام متوسط 24 ماه قبلی حقوقم در نظر بگیرم، حقوقم حدود 80% کاهش پیدا میکنه به خاطر نرخ تورمی که این اتفاق افتاده تو این یک دو ساله. بین 80، یعنی حدوداً 10% تا 20% حقوق افراد تو این سنوات تو این یکی دو ساله افزایش داشته. اگر تو هر سال بخوایم متوسط رو در نظر بگیریم، حدود 15% کاهش پیدا میکنه. طبق قانون همسانسازی ما 10% باید نسبت به شاغل معادل فرد این اتفاق کمتر بیفته، یعنی تا الان یه چیزی حدود 20-25%. درسته؟
بله. کاهش پیدا میکنه.
کاهش پیدا میکنه. به طور مستقیم میتونیم بگیم که به طور مستقیم حقوق بین 20-30% کاهش مستقیم حقوق داریم. بگذاریم که خیلی از سازمان‌ها معمولاً حقوقاشون بیش از 12 ماه، پاداشای 6 ماهه و 12 ماهه دارن، اضافه کار رو میتونن داشته باشند، احیانا مزایایی مثل اعیاد و اینجور چیزها میتونه داشته باشه، خودرو سازمانی بعضن میتونه به عنوان بخشی از ترابری در اختیار به خصوص مدیران سازمانی باشه، خانه های سازمانی یکی از بخشایی که خیلی از کارمندا دارن ازش استفاده میکنن. اگر اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، این تیکه شاید الان نتونیم طبق محاسبات قابل اثبات باشه، ولی بعضن بیش از 50% ما کاهش درآمد مستقیم و غیر مستقیم داریم.
بله، جمعش در واقع تا 50% هم
بله،
میتونه برسه.
بله. اگر بخوایم مزایایی مثل مزایای غیر مستقیم، مثل هدایای غیر نقدی، هدایای مناسبتی، یک چیز خیلی خیلی مهم ظرفیت‌های ارتباطی، سفر رایگان و خیلی اینجور چیزای دیگه که سازمان‌ها معمولاً تأمین می‌کنن، شاید این عدد به بیش از 50% برسه.
بله.
ما بازنشسته رو در یک اوجی، در یک اوج هزینه‌ای درآمدش رو تا 50% کاهش دادیم. این دوتا موضوع رو باز در نظر بگیری، یه اشاراتی کردید شما، من میخوام اونا رو یه خورده بازش بکنم با اجازتون. هزینه های درمانی یه بخش خیلی مهمیه که اضافه میشه. فرد به آستانه ای رسیده که هزینه های درمانی یه خورده گزاف میشه، معمولا بیمه های تکمیلی شاید کمتر به خاطر اینکه وارد بازنشستگی شده دیگه در اختیارش باشه و خیلی اتفاقات بلد. دیگه هزینه های درمانی، هزینه هایی که اضافه میشه بهش میتونیم اسم ببریم. یه بخش دیگه هست من چون گذاشتم هزینه های اجتماعی. شما اشاره کردید خیلی خوب، ازدواج ها دیگه فرد به سنی رسیده که بزرگ فامیل حساب میشه و اگر دوچار داره یه خانواده نسبتاً متوسط باشه دیگه باید برای ازدواج پسر برادرها، پسر خواهرها، خانواده همسر هزینه بکنه، حضور داشته باشه به عنوان بزرگتر فامیل. فرزند خودش با آستانه ازدواج رسیده، پس مهمانی ها بیشتر میشه، ترددها بیشتر میشه، هزینه های ازدواج و تحصیل فرزند رو من